شاه و منطقه مرزی با عراق کار واکسیناسیون رو انجام بده. تاجر فرانسوی اسمش جین دمارت بود که در واقع در این منطقه در کرمانشاه کار واکسیناسیون رو انجام میداد و خودش و خانومش تعداد زیادی از افراد رو واکسینه کرده بودند. و میگن در اون زمان بیش از 500 کودک بر علیه بیماری وبا واکسینه شده بودند که در این میان 25 نفرشون شاهزادهای قاجار هم در واقع بودند. زمانی که شاهزاده حاکم در سال 1822 مرد، دمورات از کرمانشاه به همدان اومد و از اونجا هم نهایتاً به جلفا رفت و تمام مردم این شهر رو در واقع کار واکسیناسیونشون رو انجام داد. روشی که جهت واکسیناسیون انجام میداد به صورت ایجاد سوراخ‌های متعدد ریز بر روی پوست بود که به وسیله تیر از نقره این سوراخ‌ها رو ایجاد می‌کرد و اون مایع آبله رو با یک قلم کوچیک و تو خالی تو این سوراخ‌ها قرار میداد. 30 سال طول کشید تا دولت مرکزی ایران به صورت فعال کار واکسیناسیون رو انجام بده. امیرکبیر برای بهبود اکثر مردم اقدامات متنوعی رو در سطح سلامت عمومی اجرا کرد و در این میان میتونیم به عملیات واکسیناسیون بر علیه آبله اشاره کنیم و امیرکبیر کتاب دکتر کرمی که قبلش بهش اشاره شده بود رو ترجمه کرد و چاپ کرد و این در اختیار تمام افراد قرار داد. در این زمان به نقل از پولاک در تهران بیشتر اطفال واکسینه شده بودند، به طوری که رخداد آبله مثل گذشته در تهران رخ نمیداد و خیلی از مردم گیلان و مازندران و یزد به صورت داوطلبانه بچهای خودشون رو برای واکسیناسیون می آوردن و اینجوری که در واقع در روزنامه دولتی گیلان نوشته شده، در سال 1267 هجری قمری 300 تا کودک واکسینه شده بودن. در صورت ممانعت والدین دولت 5 تومان غرامت از اینها دریافت می کرد و در تمام شهرهای ایران هم این قانون رو گذاشته بودند که اگر کسی از واکسینه شدن جلوگیری بکنه و ممانعت به خرج بده باید حتما غرامت پرداخت بکنه و این عمل باعث شد که اونهایی هم که از روی جهل و نادانی نمیخواستن این کار رو انجام بدن بیان و کار واکسیناسیون رو انجام بدن. عقیده‌ای در بیان مردم عامی وجود داشت که از واکسن میترسیدن و فکر میکردن که این سوراخ‌هایی که روی پوست ایجاد میشه، اعتقاد داشتن که جن از طریق این سوراخ‌ها وارد بدن میشه و افراد بیماری بدی پیدا میکنن و به خاطر همین دولت مجبور بود برای اینکه جلوی این بیماری رو بگیره به هر طریقی دست به کار انجام بده و دستور داد که در خیابان‌ها جار زده بشه و مردمانی که واکسن نمی زدن باید غرامت می پرداختن و حتی به فلک کشیده می شدن. اونهایی هم که پول نداشتن مجبور بودن که ضربات جانی رو تحمل کنن و حتما باید در واقع واکسن رو می زدن. اما بعد از اینکه به دستور ناصرالدین شاه امیرکبیر به قتل رسید، این برنامه جامع سلامت عمومی متوقف شد و اصلا دیگه مثل سابق ازش استفاده نشد. اما در دوره پهلوی اول در واقع این میتونیم بگیم که مایه کوبی آغاز شد و به مرور زمان در واقع کاری که انجام شد شکل علمی به خودش گرفت. در ایران مایه کوبی آبله از سال 1289 خورشیدی به ابتکار دکتر امیرخان امیرعلم آغاز شد و در اون تاریخ در واقع بیماری آبله سالیانه جان 600 هزار نفر رو در ایران می گرفت و تنها سفارت فرانسه برای مصرف اتباع خودش یه مقداری واکسن آبله وارد کرده بود. ولی در زمان مظفرالدین شاه به پیشنهادی که انجام شد شاه موافقت کرد و مبلغی در واقع برای وارد کردن واکسن آبله به مجلس پرداخته شد، اما این طرح هم به اجرا در نیومد و در دوره دوم مجلس شورای ملی دکتر امیر اعلم که نماینده مجلس بود در 14 اردیبهشت 1289 خورشیدی به مجلس پیشنهاد داد که از محل مالیات نواقل، یعنی پولی که برای عبور و مرور چارپایان و باربران گرفته میشد و همچنین خودرو و درشکه و اینها، این پول رو صرف مایه کوبی سراسری در ایران بکنند و نمایندگان با پیشنهاد اونها هم موافقت کردند و در 17 آبان 1289 قانونی به مجلس رفت و این مسئله به تصویب رسید که یک وجوهی رو گرفتن، در واقع یک مالیاتی رو از نواقل گرفتن و اون به مجلس در واقع داده شد و مجلس هم اون رو به اداره صحت میداد و به همین ترتیب یه واکسیناسیون عمومی در ایران اجرا شد. در اجرای این قانون مبلغ 1965 قرار در اختیار مجلس حفظ و صحه تهران قرار گرفت تا 6 مرکز آبله‌کوبی مجانی در 6 محله مختلف شهر دایر کنند و به این ترتیب در واقع آبله که مرضی بود که سالیانه جان چندین هزار نفر را در ایران می‌گرفت با کمک واکسیناسیون روز به روز کمتر و کمتر و کمتر شد. دوستان عزیز، در این برنامه راجع به بیماری‌های واگیردار در ایران صحبت کردیم. ممنون که با من همراه بودین. خدا نگهدارتون.
اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید.
سلام بر شما یاران همراه صدای اندیشه ها. در این بخش از برنامه با من قدم بزن، من حسن منصوبی به عنوان پژوهشگر تاریخ اندیشه ها و مکتب های فلسفی در خدمتتون هستم تا پیرامون یک دوره حساس تاریخی به نام مدرنیته ایرانی، اسمشو اینچنین گذاشتیم، صحبت کنیم و بگیم که این دوره پایه تاریخی مدرنیته اروپایی هست که در قرون 16-17 میلادی به بعد شکل گرفت. مدرنیته ایرانی همونطور که در نشستای گذشته گفتیم 5 قرن اول تاریخ اسلامی رو در بر میگیره. در امپراتوری ایرانی اسلامی، یعنی از جغرافیای بلخ و بخارا تا شمال مصر و از این طرف هم تا شمال مراکش، حتی خاک اسپانیا رو امپراتوری‌های فاطمی در بر داشتن و فیلسوفان مسلمانی مثل ابن رشد و ابن بطوطه و اینها آنجا گسترده شد مکاتبشان و توسط آنها ترجمه های صورت گرفت و از فلاسفه ایرانی مثل ابن سینا و دیگران کتاب ها به دست پدران مدرنیته غربی رسید که رنه دکارت، گاسندی و نیوتن، آیزاک بارو و دیگران رو نام آوردیم از اونها. جلسه گذشته به مقایسه دکارت و ابن سینا پرداختیم. ما گفتیم در حوزه های دیگری مثل کالبد شناسی و تشریح اعضای بدن از لحن کتاب قانون ابن سینا چون این برمیاد در پزشکی که او به تجربه شخصی اجساد حیوانات و انسانها رو کالبد شکافی کرده. این کارها رو نوابغ زیاد انجام میدادند با اینکه از طرف دولت و از طرف دین و کلیسا مورد انکار و اهانت قرار میگرفت و حتی مجازاتهای سنگین داشت. از اون ور لئوناردو داوینچی رو داریم در قرن 15 میلادی در ایتالیا که او هم بسیار آثار کالبد شکافی عجیبی از خودش به یادگار میذاره. او هم ابن سینا را میشناخت و دکارت که بسیار از لئوناردو داوینچی متأثر هست. اینها رو داشته باشیم. گفتیم این تجارب پزشکی دکارت باعث میشه که او برای نفس در فلسفه، نفس ناطقه انسانی که مرتبط با 5 حس درونی و بیرونی هست، یک نظریه مکانیکی ارائه بده در مورد انتشار آگاهی در بدن انسان، یک نظریه تقریبا مادیگرایانه مرتبط با کارکرد اعضاء قابل مشاهده اعصاب، رشته های عصبی و شریان ها و رگ ها و اینها، تا آنجا که میرسه به قده صنوبری درون جمجمه و میگه این مرکز روح هست و روح از یک جای بلندی به هر حال وارد این مرکز میشود. ابن سینا هم در قصیده نفسیه خودش گفته هبتت الیک من المکان العرف، نفس از جای بلندی در جسم شما حلول میکند. حالا این بحث این که این جای بلند چه هست و در حکمت خسروانی پیش از اسلام چه دارد، این رو ما نگه می‌داریم. یک نکته بسیار مهم در روش شناسی اندیشه، یعنی در متدولوژی فکر، وجود داره که آقای رنه دکارت بهش میرسه و به تأثیر از ابن سیناست. این رأی رو حقیر برای اولین باری که دارم مطرح میکنم و بسیاری از استادان فلسفه ممکنه کاملا مخالف باشن، اما من ادله و اسناد مکتوبی رو که از همین بزرگواران به یادگار مونده با خانشی دیگرگونه، با خانشی اشراقی اگر بخونیم، متوجه این پیوندی که الان میخواییم عرض بکنیم میشیم بین روش اندیشیدن ابن سینایی و روش اندیشیدن رنه دکارتی. آقای رنه دکارت بعد از اینکه کتابهای فلسفی بسیار موثق، سنگین، دارای مطالب نو، دارای نوآوری‌ها و زاویه دیدهای جدیدی در فلسفه می‌نویسه، میاد کتابی می‌نویسه خیلی کم صفحه، حدوداً 50 صفحه. جناب زکاالملک محمد علی فروغی اولین بار این رساله دکارت رو در عصر پهلوی اول ترجمه کردن. عنوانش هست دیسکورس، یعنی بحث و استدلال. در واقع عنوان لاتین طولانی داره، من ترجمهش رو میگم: گفتار در روش به کار بردن خرد. ببینید تمام کتاب‌های فلسفی مثل اصول رو کنار میز اصول فلسفی که در حال نگارش اون کتاب بود نیمه کاره رها میکنه و میاد گفتار در روش به کار بردن خرد رو مینویسه. در کتاب گفتار در روش به کار بردن خرد ما میفهمیم که دکارت دچار یک تحول شگرف روحانی و یک تغییر بنیادی در زاویه دیدش به اپوریای ارسطویی، اینطوری بگم، مسئله های فلسفی. اپوریا در زبان ارسطو یعنی مسئله بغرنج فلسفی، یعنی راز. در واقع فلسفه نگاهی است به هستی و هستی چون یک راز بزرگ است و قوه کشف و مفکره، یکی از پنج حس نفس ناطقه رو در ما بیدار میکنه، زیباست چون جاذبه داره، جاذبه علمی و روحانی و اندیشانندگی به قول آقای ژاک دریدا که بسیار متأثر از مکتب دکارت هست، از فیلسوفان پست مدرن نیمه دوم قرن بیستم. دریدا هم میگه که جاذبه بین اپوریا و ذهن انسان، مسئله هستی شناختی و ذهن انسان، یک جاذبه رازناک و زیباست، به همین خاطر زیباست، در واقع از جنس اندیشانندگی هست، یا نوئما و نوئزیس، اندیشیدگی و اندیشانندگی که نیمه نرینه و مادینه فکر هستن. حالا این بحث ها رو ما نگه می‌داریم. به اینجا که رسیدیم خوب اشاره کنیم دکارت از همین کانال نفس مادینه و نفس نرینه با روانشناسی افلاطونی و اشراقی در برابر مکتب ارسطویی که امثال ابن سینا رو به ارسطو نسبت میدن، به روش امپریکال و تجربی ارسطو، میبینیم که دکارت به مشرب افلاطونی نزدیکه و خیلی ها مثل کامپانی هم نوشتن در تاریخ‌های فلسفه خودشون. فرانسیس دولا کامپانی میگه که دکارت افلاطون قرن 17 میلادی بود. امروز ما میبینیم امثال لیوتار و دریدا هم، پست مدرن های اخیر هم، مشرب افلاطونی و اشراقی بیداری دارن، زیرا در واقع یک مشرب خطابه ای و ریتوریکال دارن که جنس فلسفه این گونه است. کتاب 50 صفحه‌ای دکارت درباره روش اندیشیدن و او یاد میکند که در شبی در یک بخاری هیزومی در زمستان برفی در اردوگاه نظامی، او سرهنگ نظامی بود، پناه میبره و اونجا دچار یک اشراق روحانی عجیبی میشه. این مسئله مشی اشراقی که افلاطونی هست در برابر مکتب ارسطویی که این فیلسوفان رو بهش نسبت میدن، خوبه که اینجا من بازش کنم و مطمئنم خیلی ها مخالف این حرف هستند، خیلی از اندیشمندان، تا حالا هم جای مطرح نشده، اینکه ابن سینا هم افلاطونی مشرب و اشراقی مشرب هست، زیرا در کتابی که در اواخر عمرش 56 سالگی به بعد نوشته این کتاب رو، منطق المشرقیین، در این کتاب به صراحت و آشکارا ابن سینا اعلام میکنه که من یک اشراقی مشرب هستم. ابن سینا در منطق المشرقیین که البته یک سوم از این کتاب برای ما باقی مانده و به یادگار مونده، اقرار میکنه، میگه من در سرتا سر عمر مشرب اصلی فلسفه خودم، مکتب فکری خاص خودم رو پوشاندم، زیرا دانشجویان شیفته مد زمانه بودند، شیفته مکتب مشائی یا ارسطویی بودند که با تجربه و استدلال سر و کار داره، با منطق اصطلاحاً امروزی بخوام بگم نیمکره چپ مغز، جایگاه محاسبات و اینتلیکچوال، عقل محاسب. اما نیمکره راست مغز یک نیمکره شهودی، عرفانی و معناگرا هست، ذوقی مشرب هست، اشراقی مشرب. در واقع هر دو نیمکره آینه هم هستند، یعنی اتفاقات الکتریکی که این سمت مغز میفته و اون سمت یک ارتباط تناظری در میدانهای موج دارن. حالا ما اینها رو عرض کردیم تا بگیم مشرب اشراقی آقای ابن سینا متأثر از حکمت خسروانی پیش از اسلام هست، مستقیم متأثر از افلاطون نیست، زیرا خود افلاطون هم به واسطه استادان شرقی و ایرانی بود که با مکتب اشراق آشنا شد. به ویژه در مصر میگن دیداری با حکمای فیثاغوری داشته و خود فیثاغورس هم حتی گفتند که با زرتشتنامی در ایران حدود قرن پنجم، حدود سالهای 537، نیمه دوم قرن ششم قبل از میلاد دیدارهایی داشته. از سوی دیگر مثلا میگن دموکریتوس و لوسیپوس که شاگرد او هست، فیلسوفان یونانی در واقع ایتالیایی که بنیانگذار تفکر اتمیستی هستند، اتمگرایان باستان، اینها هم با فیلسوف ایرانی زمان حدود قرن ششم قبل از میلاد، سال 550 پیش از میلاد، به نام هوتن هخامنشی دیدار داشتند و از او آراء سیاسی درباره دموکراسی و مردم سالاری رو اخذ کردند. از سوی دیگر خود تفکر اتمیستی رو هم از آموزه‌های هوتن در فلسفه طبیعی آقای دموکریتوس به میراث برده. اینها همه هست. ما می‌خوایم فقط به اینجا برسیم که بگیم اینها ریشه شرقی و اشراقی دارند و خود آقای دکارت و ابن سینا مدعی این روش اندیشه هستند و گفتیم که دکارت از آویسنا نام آورده و در چه حوزه‌هایی از او متأثر هست. نکته دیگری که میمونه نگاه پیکسلی به هندسه تحلیلی هست که جلسه گذشته هم درباره‌اش یک پاراگراف کوتاهی صحبت کردیم. در این حوزه هم دکارت متأثر از آقای ابن سینا هست و از دو ریاضیدان ایرانی به نام عمر خیام نیشابوری و جناب الخارزمی که تفکر پله به پله یا گام به گام یا فلوچارتی رو، الگوریتمی رو، الخارزمی رو برای برنامه نویسی کامپیوتر امروزی هم از نام او داریم. این رو هم دکارت و لایبنیتس در قرن 17 میلادی متأثر از کارهای جناب ابن سینا و حکیم عمر خیام، برگرفته از کارهای اینها در جبر و افکار فلسفه ریاضی. در واقع اگرچه اون موقع ما فلسفه ریاضی نداشتیم، ولی بحثایی که آقای ابن سینا در منطق مشرقیین درباره تألیف مجدد از منطق ارسطویی ارائه میده، جرقه های برنامه نویسی زبان ماشین رو در ذهن لایبنیتس و دکارت بیدار میکنه. اونها در پی ساختن یک ماشین محاسب بودن. آقای لایبنیتس کارهایی انجام داد. در همون زمان فیلسوف بسیار متدین یهودی دیگر که میگفت خدای ما همان خدای یعقوب، همان خدای یوسف و همان خدای اسماعیل و ابراهیم است، جناب پاسکال، ریاضیدان بسیار بسیار بلند مرتبه که با چوب یک ربات محاسب ساخت، یک ماشین حساب بزرگ که اندازه یک ساختمان بود، ساختمان امروزی. و به هر حال ریاضیدان‌های دیگری هم ربات‌های محاسب دیگری ساختند، به ویژه جناب نپر که لگاریتم نپری رو از او داریم. اینها متأثر از کارهای جناب حکیم عمر خیام نیشابوری و جناب خارزمی و همچنین جناب ابن هیثم در جغرافیای ایرانی اسلامی است، در اون عصری که ما نامش رو مدرنیته ایرانی گذاشتیم. پس می‌بینیم که کارهای حوزه ریاضیات، کارهای حوزه فیزیک و فلسفه طبیعی در حرکت پرتابی و سینماتیک، عرض کردیم ابن سینا در دانشنامه علایی حتی در اصطلاحاتی که به کار میبره برای توضیح مسئله حرکت در فلسفه ارسطویی، اصطلاحاتی مثل سرعت اولیه، بیشترینه برد، یعنی بیشینه متراژ پرتاب شدن یک جسم که در زاویه خاصی اتفاق میفته، زاویه 45 درجه، ماکسیموم ارتفاعی که اون میگیرد، تمام این اصطلاحات رو به کار برده. و بعدها میبینیم نیوتن هم از همین اصطلاحات به زبان لاتین در کتاب اصول ریاضی فلسفه طبیعی، ماتماتیکا پرینسیپیا ناتورا فیلوسفیا، کتاب ماندگار نیوتن در قرن 17 سال 1682 این کتاب رو می نویسه. اینها همه متأثر از کارهای بزرگان ایرانی است، بنا به اسنادی که ترجمه شده از کتابهای اینها و نامهایی که آورده شده از بزرگان ایرانی در آثار اشخاصی مثل دکارت و نیوتن و دیگران. پس واقعا مدرنیته ایرانی یک دوره حساسی است که مدرنیته غربی با همه این همه شکوه و آوازه خودش از لحاظ تاریخی به آن بدهکار و مدیونه. ما اینجا نمیخوایم بحث حق علمی و اینها رو به کار ببریم، میخوایم صرفا یک راز مکتوم تاریخی رو برای اولین بار به گوش دانشجویان و ایرانی هایی که به هر حال ارق علمی و ملی خودشون رو ثابت نگه داشتن در طول عمرشون و با وسوسه های سیاسی نسبت به ملیت خودشون کاهل و ساحل نشدند، بیدار نگه داریم، این حس غیرت افتخار به پیشینه علمی ایران رو. اجازه بدید باقی صحبت ها رو در نشست دیگر از برنامه با من قدم بزن با شما شنوندگان مهرآموز رادیو گفتگو در میان بگذاریم. سبز و پیروز و سربلند باشید.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
خب شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، با بخش دیگری از این برنامه در خدمت شما هستیم. در خدمت جناب آقای مهدی فکری هستیم، کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه تهران، که من همینجا به آقای فکری سلام عرض میکنم و خوش آمدید به برنامه خودتون جناب فکری.
سپاسگزارم. به نام ایزد یکتا من هم درود میگم به شما جناب دکتر علی خانی، به همکارانتون و همه شنوندگان گرامی برنامه، هستم در خدمت.
ممنونم از وقتی که در اختیار این برنامه قرار دادید. شنوندگان گرامی، اگر برنامه های پیشین رو دنبال کرده باشید، ما به اتفاق جناب فکری تاریخ روایی ایرانیان رو برای شما روایت کردیم. در برنامه های پیش، در برنامه های اخیر، پادشاهی کیخسرو رو به اتمام رسوندیم. دنباله تاریخ دودمان کیانیان رو در این برنامه در خدمت آقای فکری هستیم و از ایشون دعوت میکنم که پادشاهی لهراس رو آغاز بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. پس از اینکه کیخسرو 60 سال پادشاهی میکنه و بزرگترین دشمن ایرانیان یعنی افراسیاب تورانی رو از پا در میاره، خودش با اختیار خودش فرمان روایی رو رها میکنه و پس از نیایش ایزد یکتا ناگاه ناپدید میشه و به نظر میاد که به آسمان عروج کرده و پهلوانانی هم که در پی او رفته بودند وقتی او رو نمییابند به شادخاری سرگرم میشن و برف سنگینی میباره و اونها هم زیر برف در واقع مدفون میشن و به غیر از رستم و گودرز دیگه همه پهلوانانی که نامشون در دوران کیکاووس و کیخسرو در شاهنامه اومده بود همشون زیر برف از بین میرن و فقط رستم و گودرز زنده میمونن. در دوران پادشاهی لهراسب که جانشین کیخسرو هست و کیخسرو خودش او رو به جانشینی خودش برگزیده بود، که البته مخالفت های هم با کیخسرو شد که این لهراسب ناشناسه و درسته که از تبار شاهان هست ولی در واقع شاهزاده است گمنام، ولی به پیشنهاد کیخسرو همه ناچار میشن که او رو بپذیرن به عنوان پادشاه بعدی.
نسبت نزدیکی با خود کیخسرو نداره؟
نه خیر، تبارش به منوچهر در واقع چند پادشاه پیش از کیخسرو میرسید، ولی از تبار شاهان بود نژادش.
بله،
چون قاعدتا کسی بیرون از تبار پادشاهان پیشین نمیتونه به پادشاهی برسه، یا به اصطلاح اون فره شاهی، فره کیانی بهش نمیرسه اصلا. بله، که بخواد پادشاه بشه. خب لهراس نصایحی که کیخسرو بهش کرده بود و در واقع در حضور همه بزرگان این نصایح به لهراس و بزرگان شده بود، همه اونها رو بازگو میکنه، یادآوری میکنه در نشستی که همیشه پادشاهان پیش از آغاز پادشاهیشون دارند، به اصطلاح خطبه جلوس بهش گفته میشه. در اون خطبه یاد میکنه از کیخسرو و اینکه پادشاه بزرگی بوده و چه نصایحی داشته و در واقع تأکید میکنه که همه اون کارهایی که کیخسرو بهش توصیه کرده رو انجام خواهد داد و پای از عدالت و داد بیرون نخواهد گذاشت. خب تا اینجای شاهنامه ما داستانهای پهلوانی و حماسی زیادی داشتیم که بیشترش هم نبرد ایران و توران بود و پهلوانیهای رستم و دامادش گیو که پسر گودرز بود. در واقع این دو خاندان، خاندان زال که رستم باشه و فرزندان رستم، و خاندان گودرز که گیو بود و پسر گیو یعنی بیژن، که وقتی همه این پهلوانان در زیر برف مدفون میشن در پایان پادشاهی کیخسرو، دیگه در زمان پادشاهی لهراسب این پهلوانان رو ما نمیبینیم و داستانهایی که مربوط به نبرد ایران و توران هم باشه دیگه وجود نداره، چون سرزمین توران زمینه قلمرو ایران شده و پادشاهی فعلا نداره در داستانها. برای همین داستان دیگری آغاز میشه و اون هم فرزند لهراسب هست به نام گشتاسب، که او در واقع ناخشنود هست از توجه پدرش لهراسب به فرزندان کیکاووس و خاندان کیکاووس، که بیشتر در درباره لهراسب اونها هستند که صاحب منصبند، و اسفندیار و برادرش زریر در واقع از این مقام دور هستند، کما اینکه خود اسفندیار شاهزاده هست و مقام بالایی داره ولی ناخشنوده از اینکه پدرش توجه داره به کیکاووسیان. به خاطر همین از پدرش میخواد که تخت و تاج رو به او بسپاره، به گشتاسب. خب پدرش میگه که هنوز تو جوانی، به سن مناسب پادشاهی نرسیدی و به وقتش وقتی من بمیرم و از دنیا برم خب به تو میرسه تخت و تاج. خب گشتاسب ناراضی هست، اندوهگینه و با 300 سوار از نزدیکانش به هند میره به حالت قهر، و خب لهراسب وقتی با خبر میشه ناراحت میشه و زریر رو در پی برادرش گشتاسب میفرسته و او پیدا میکنه گشتاسب رو در هند و برمیگردونه به دربار. چندی بعد باز هم گشتاسب اون خواهش خودش رو، خواسته خودش رو تکرار میکنه و چون پاسخ منفی میشنوه این بار تصمیم میگیره که به تنهایی از دربار ایران بیرون بره تا دیگه لهراسب پدرش نتونه اون رو پیدا بکنه، و به سرزمین روم سفر میکنه. در پیش لهراسب میگرده سراسر جهان قلمروهای مختلف رو، ولی نمیتونه دیگه گشتاسب رو پیدا بکنه، و اینجا فردوسی در شاهنامه داستان رو با گشتاسب پیگیری میکنه و حوادثی که برای او در سرزمین روم اتفاق میفته. خب پهلوانی های رو گشتاسب از خودش نشون میده، با گرگ و اژدها نبرد میکنه و با دختر پادشاه روم هم عروسی میکنه به نام کتایون، و در واقع به مقام های بالا میرسه در دربار روم، و در نبرد با خزرها هم پیروز میشه با سپاهیان روم، و خبر به لهراسب پادشاه ایران میرسه که سپهسالاری در روم پیدا شده که به واسطه اون و به کمک او پادشاه روم میخواد که از ایران هم خراج بگیره. خب مسلماً سپاهیانی از ایران آماده میشن برای اینکه در واقع نبرد بکنن با رومیان، ولی فرستاده‌ای که روم میفرسته به دربار ایران از این فرستاده میپرسند که این سپهسالاری که شما دارید شبیه کیه، و اون فرستاده رومی میگه شبیه شاهزاده ایران زریر هست، اون سپهسالار رومی. خب لهراسب مطمئن میشه که پسر خودش گشتاسبه که در واقع در دربار روم داره خدمت میکنه، و زریر رو میفرسته که بره و با گشتاسب دیدار بکنه، و این دیدار صورت میگیره و لهراسب تصمیم میگیره که تخت و تاج رو به پسر خودش گشتاسب واگذار بکنه تا اینکه این نبرد اتفاق نیفته، تا اینکه ایران بخواد شکست بخوره یا زمینه روم بشه. خب گشتاسب پادشاه ایران میشه با کنارگیری لهراسب. پادشاهی لهراسب 120 سال هست در روایات ملی ایرانی، و بعد داستان پادشاهی گشتاسب هست و ظهور پیامبر زرتشت. در شاهنامه فردوسی ابیاتی که مربوط به ظهور زرتشت هست حدود 1000 بیت، سروده دقیقی طوسیه همشهری فردوسی که پیش از او در واقع اقدام کرده بود به شعر در آوردن تاریخ روایی ایران، ولی چون خودش زرتشتی بوده از ظهور زرتشت این تاریخ رو آغاز کرده بوده، ولی فقط 1000 بیت سروده بود که کشته میشه به دست غلامش، و فردوسی هست که سرودن شاهنامه رو آغاز میکنه. ولی وقتی به اینجای تاریخ میرسه میگه که در خواب دیدم دقیقی رو که از من خواست که اون 1000 بیت رو در واقع در میان شاهنامه خودم جا بدم، و فردوسی همین امانتداری رو انجام میده و امروزه 50000 بیتی که شاهنامه داریم در دست، شاهنامه فردوسی رو، 1000 بیتش سروده دقیقی طوسیه.
یعنی فردوسی بعد که شاهنامه خودش رو آغاز میکنه از مقطعی دیگر آغاز میکنه.
بله، از آغاز آفرینش و نخستین پادشاه که کیومرث هست شروع میکنه فردوسی. بله. از آغاز تاریخ در
و میاد اشعار دقیقی رو در اون بخشی که در اون مقطعی که مورد نیاز هست و روایت به اونجا میرسه قرار
بله دقیقاً به پادشاهی گشتاسب که میرسه اون هزار بیت دقیقی رو قرار میده. و بعد اون هزار بیت که به پایان میرسه دنباله داستان رو باز خود فردوسی هست که به شعر در آورده. خب وقتی زرتشت ظهور میکنه در زمان پادشاهی گشتاسب و در واقع آیین خودش رو تبلیغ میکنه، گشتاسب میگره به این آیین جدید و خب این باعث میشه که کشورهای اطراف از جمله کشور توران مبارزه بکنند با گشتاسب و بگن که تو آیین پیشین نیاکان ما رو که آیین شاید مهرپرستی بوده